مایک بهش استفاده انتخابات پالمر بعد از اینکه این مصاحبه مطبوعاتی کرده و مردم گفت که چه اتفاقی تو خانواده‌اش افتاده و معذرت خواهی کرده از مردم، بوده بوده میاد بهش میگه که یه خبر خوش، فاکس نیوز، تلویزیون فاکس نیوز الان نظرسنجی فوری کرده. فاکس نیوز مال جمهوری خواست، مال دموکرات نیست. نظرسنجی فوری کرده 83% از مردم با شیوهی که تو اوضاع رو کنترل کردی و صادقانه بهشون مسئله رو اعلام کردی موافق بودن. پالمر میگه عالیه، خبری از ایمز و افرادش نشده. منظورش همون گروه سرمایه‌دارهایی هستند که حامی پالمر بودن و این قضایا رو قتل و اینا رو رقم می‌زدن. مایک رئیس استفادش میگه اونا همه سرشون شلوغه، دارن دنبال مخفیگاه و سوراخ‌موش می‌گردن. پالمر به جمع اعضای استفاد انتخاباتش میره، بهشون میگه روز سختی بود اما من مطمئنم که صریح و صادق بودن کار درستی بود. صریح و صادق بودن کار درستی بود. مطمئنم همه چیزها داره تموم میشه و همه چیزها عادلانه تموم میشه و واقعا یک اثری ایمیجی در ذهن شما میذاره این صداقت این فرد تمام مدت این چند قسمتی که به عنوان رئیس جمهور حضور داره که مخاطب آمریکایی احساس میکنه میتونه به این آدم اتکا کنه و به این آدم تکیه کنه و کشور رو بده دست یک همچین آدمی. توی قسمت 22 فصل نخستش پالمر وقتی دیگه پیروز شده داره سخنرانی پیروزی رو انجام میده، میگه که روزی که شروع کردیم گفتن که کشور آماده نیست، میگفتن که نمیشه این کار رو کرد اما دیدیم که شد، حالا تمام شد و ما هنوز محکم ایستادیم. وقتی به عقب بنگریم میبینیم که بخشی از تاریخ هستیم و اگه خدا بخواد بچه هامون و نوه هامون سود بذرهایی که ما الان میپاشیم رو درو خواهند کرد. یک رویکرد آینده شناخت. پنجمین نکته ای که نکته استراتژیک هست توی این فیلم الغای این که زنها برای ریاست جمهوری ضعیفن. این در سیزن 7 چهره ای از یک زن رئیس جمهور ارائه کرده که در واقع خانم ها نمیتونن آمریکا رو اداره کنن، عاجزن و مشکلات خاص خودشون دارن. قبلا اومده بود گفته بود یک مردی مثل پالمر میگه که من وقتی نمیتونم خونم رو اداره کنم چجوری میتونم کشور رو اداره کنم، لذا زنش رو بیرون میکنه. اینجا میاد میگه که این نمیتونه از محبتش به زنش، به فرزندش، دخترش و شوهرش بزنه و کشور رو خوب اداره کنه. چهره هم که انتخاب کردن، خانومی که انتخاب شده، میدونید قیافه‌ها و کاراکترها توی سینما خیلی مهمه. اگه یه آدمی دو تا چشاش درشت بود و از هم فاصله داشت، اینو میذارن به عنوان آدم حبله. اگر حالا مثلا کسی بود که چشاش مثلا ریز بود، به هم نزدیک بود، تیغه باریکی بود بین بینیش، اینو میذارن به عنوان آدم موذی. پیشونیش کوتاه باشه، بلند باشه، هر قد داشته باشه، هر کدوم از اینا یه تعریفی داره توی کاراکتر. این خانم اصلا به عنوان رئیس جمهور که اونجا است اصلا بلاحت از قیافش میباره. قیافش از اون قیافاییه که نه خندیدنش معلومه نه ناراحتیش. بعضی از افراد نصف صورتشون یه حالت داره، نصف صورت دیگرشون هم یه حالت. اینجا صورتشون وقتی میشکنه احساس میکنه دارن میخندن. حالا این ناراحته ولی در واقع وضعیت صورتش اینطوری. حالا نرفتن برن مثلا پوستشون رو بکشن که درست بشه. این خانم اصلا بلاحت از سر و صورتش میباره. یعنی شما وقتی نگاه میکنید متوجه نمیشید که این داره الان جدیه، داره شوخی میکنه، داره ناراحت، متأثره. الغا کرده که یک رئیس جمهور زن نمیتونه آمریکا رو اداره کنه. فراموش نکنید وقتی سیزن 7 پخش میشد زمانی بود که سریال 24 داشت پخش میشد، توی آمریکا انتخابات ریاست جمهوری بود و داشت انتخابات ریاست جمهوری خواست برگزار بشه و خانم کلینتون با آقای در واقع اوباما از یک حزب آمده بودن، روبروی آقای مکن از حزب جمهوری خواه. این الغا که در درون مناسبات حزبی حالا به مردم بگن مردم شما دنبال برای اولی بار تو آمریکا دنبال یک رئیس جمهور زن نباشید، بلکه دنبال یک رئیس جمهور سیاه‌پوست باشید، اینم برای اولین باره. اگه اون برای اولین باره، همون نقشی که سریال 24 در روی کار آوردن آقای اوبامای سیاه‌پوست 8 سال پیش ایفا کرد، تصویرسازی کرد، این سریال همون تصویرسازی رو علیه خانم کلینتون انجام داد. و وقتی شما سریه 7 رو میبینید اصلا نوع آرایش موی این خانم که شبیه آرایش موی خانم کلینتونه، گرد بودن صورتش و بعضی از در واقع ریاکشن هاش و عکس العمل هاش که کاملا کپی سازی شده، نوعی در واقع حمله تبلیغاتی به خانم کلینتون میتونه ارزیابی بشه. ششمین مؤلفه استراتژیک این فیلم الغاء وقوع حادثه تروریستی اتمی در خاک آمریکا و درگیری اتمی با خاورمیانه به صدا همزمان با رفتن یه رئیس جمهور سیاه‌پوست به کاخ سفیده. چقدر این آینده نگری به نظر شما موضوعیت داره؟ خب این آقای پالمر رئیس جمهور شد، چند وقت بعدش یک بمب اتمی آوردن مسلمان‌ها توی لس آنجلس منهدم کنن. حالا آقای اوباما رئیس جمهور شده. به نظر شما این که میگن سال 2010 یا سال 2012 یه اتفاق خاصی خواهد افتاد، این الغاها رو غیر از اینکه توی سیزن 2 نشون دادن که حالا پالمر رئیس جمهوره با همین روحیه صداقت گراش نمیخواد مثلا دست حمله اتمی به کشور دیگه بزنه، کشور دیگه رو تنبیه کنه که چرا تروریستاشون اومدن اینجا بمب گذاری میکنن و این اتفاق میخواد بیفته. این الغا یکی از تصویرهای استراتژیکی است که تو ذهن مخاطب آمریکایی و بقیه جای جهان نشسته و در واقع نوع روی کار آمدن رئیس جمهور سیاه‌پوست و بعد بقایی که در زمان ریاست جمهوری صورت میگیره که دیگه از این نکات. هفتمین نکته در حوزه تفکر استراتژیک الغا تروریسم اسلامی و مسلمانان تروریست. از این هفت سیزن که تارا پخش شده 5 تاش مستقیما تروریست‌ها مسلمان بودن. توی فصل دوم، چهارم، پنجم و ششم به خصوص مسلمان‌ها لبه تیر اتهامن. توی فصل ششم به کرات واژه مسلمانان تروریست به کار میره. توی این فصل یه زن مسلمانی تو CTO کار میکنه، یعنی که زنی که توی پشت کامپیوتر کار میکنه، توی این قسمت یه خانمی به نام نادیا که یک عرب تباره، همکارش به صلاح دیلو اونو به جرم مسلمان بودن غیر قابل اعتماد میدونه. یه جایی به نادیا میگه که هشدار بده، میگه که This country is under attack by Islamic terrorists. این کشور الان زیر حمله است توسط تروریست‌های مسلمان. میگه دیگه ما معتقدیم که این ساختمان CTU واحد ضد تروریست، یه داخلش یه کسی عامل دشمنه، اونم کسی نیست جز تو که مسلمانی. البته نادیا بهش پاسخ میده که تو ریسیست، یعنی نژاد پرست، تو ریسیست نیستی، تو سادیستی. این جمله رو گذاشتم تو دهن این که از یه چیزی فرار کنم. اگر کسی علیه یهود حرف بزنه بهش میگم آنتی سمیتیزم، آنتی جودائیزم، یعنی یهود ستیزی، سامی ستیزی. اما علیه اسلام که حرف زده میشه بهش میگن اسلاموفوبیا، یعنی اسلام هراسی، اسلامی پدیده هراسناکه. اگه چیزی داره گفته میشه در مورد هراس از اسلامه، نه آنتی اسلامی. یعنی در واقع اگر این به عنوان مسلمان میخواست جواب بده نباید میگفت که تو ریسیست، یعنی نژاد پرست نیستی، تو سادیستی، باید میگفتش که تو آنتی اسلامیستی. یعنی خیلی راحت اینها رو منحرف میکنه. خب یه هنر میشه زن ایرانی تبار تو مصاحبه میگه که این عین جملهش، میگه فراموش نکنیم که درسته که همه مسلمان ها تروریست نیستند، اما متاسفانه همه تروریست ها مسلمان بودند. باز من نمیتونم درک کنم چطور کسانی که شاکی هن متوجه نیستند که این گونه سریال ها در واقع مانند 24 که پس از 11 سپتامبر ساخته شدن محصولات پس از 11 سپتامبر هم. همون گونه که جیمز باند محصول جنگ سرد بود. اینو خانم ایرانی تباری که تو اون فیلم مادر بهروزه تو مصاحبه شد. هشتمین جمله در نکات مؤلفه و ایمیج های استراتژیک این فیلم حمله به سفارتخانه‌های روسیه و چین در آمریکاست. گفتم خط قرمز اهمیت ندید وقتی در میون باشه، حمله به سفارتخانه‌های دو کشور ابرقدرت هم طبیعیه. این پاسخ به اون نکته ای که همیشه میگن ایران اقدام غیرقانونی انجام داد. نهمین مسئله نفوذیات و کاخ سفید و در CTU هم. در واقع پیام فیلم اینه که خودی ها هستن که کار دشمن رو تسهیل میکنند و پیش میبرند، کار مقابله رو خونسا میکنند، یعنی فساد سیاسی امنیتی زمینه تهدیده. دهمین تصویری که درست میشه اینه که مدیریت همه از کاخ سفید تا کف جامعه مدیریت بحرانه، همه تو شرایط بحران جامعه رو اداره میکنند. یازدهمین تصویری که ساخته میشه اینه که جامعه و کشور مدام در حال تهدید تکنولوژیکه، یعنی بشر و تمدن بشری اسیر تکنولوژی شده و هر روز در حال تهدید. دوازدهمین تصویری که وجود داره اینه که همه جک ایثارگر رو تحسین میکنن، اما کسی دوست نداره به جای جک باشه. شما وقتی هفت سیزن 24 رو میبینید دوست ندارید که به جای جک باشید، عین جک زندگی کنید. همه تحسینش میکنن که این یک قهرمان، یک ناجیه، اما هیچکی نمیخواد مثل یه آدم اتوکرات که همیشه قوانین رو در مینورده جامعه رو نجات بده بعد با خود قوانین اون جامعه میانن محاکمش میکنن محاکمه بشه. این القا کاملا صورت میگیره. جوری جک قهرمان سازی نمیشه، الگو سازی نمیشه که همه تو جامعه عین جک عمل کنن. ببینید منظورم اینه، منظور اینه که یک جور قهرمان سازی نمیکنه تو این فیلم که فردا همه نوجوانای آمریکایی و جوونا تو دنیا عین جک عمل کنن. همه دوست دارن جک رو، اما هیچکس نمیخواد عین جک قانون گریز باشه. 13 تصویر تو این مسیر اینه که دستیار رئیس جمهور در فصل سوم در تماس با مدیر سی تی یو یعنی آلمیدا میگه که محکم ایستادن در برابر خواستهای تروریستی جزء سیاست‌های اساسی ایالات متحده است. ببینید سیاست‌های اساسیشون رو میارن تو قالب، یعنی سیاست‌های کلان نظامشون رو میارن تو قالب مباحثی که مسئولین کشور تو این فیلم مطرح می‌کنن ارائه می‌کنن. میگه که محکم ایستادن در برابر خواستهای تروریستی جزء سیاست‌های اساسی ایالات متحده است. من رئیس جمهور رو می‌شناسم. اون تروریست زندانی یعنی سالازار رو آزاد نخواهد کرد. حالا هر تهدیدی می‌خواد برادرش صورت بده، چون برادرش گفته کل لس آنجلس رو به اون ویروس میکروبی آلوده میکنه. پس این که اینا در مقابل خواستای تروریستی مقابله میکنن و مقاومت میکنن جزء سیاستای اصلیشونه، این یه پیام به گروه های تروریستیه که وقتی این فیلمو میبینن بدونن آمریکا مثلا کوتاه نمیاد. تفسیر استراتژی که بعدی که ساخته میشه توی ذهن اینه که سرمایه انسانی توی بحرانشون چقدر مهمه. تو اون قسمتی که قسمت 4 که جک معتاد شده، اون زن بیولوژیست، اون دکتر خانم بیولوژیستی که داره معاینش میکنه به جک میگه، پس از اینکه متوجه میشه این معتاده، بهش میگه من دارم این ریسک رو میکنم که تو بیشتر از اینکه یه مسئول باشی یه سرمایه با ارزشی، خواهش میکنم این رو خراب نکن. یعنی یه فرد رو مسئول نمیشناسه اونجا، الغا میکنه چنین آدمای سرمایه اون نظام تمدنی هست. و خیلی هم به جا این حرف رو میزنی، یعنی بهش میگه تو مال خودت نیستی، اجازه بده ما تو رو ترک اعتیاد کنیم، تو این صحنه الان موثری. تفسیر 15 اینه که پالمر یعنی هم رئیس جمهور میگه که من 4 تو این مقامم، به سختی یاد گرفتم که هیچ امر مطلقی وجود نداره، بعضی وقتا مجبوری سازش کنیم. همین آدمی که اونجا کوتاه میومد و اینجا این جمله رو خودش مستقیما میگه، این تو فصل سوم میگه در سختی ها یاد گرفتم که هیچ امر مطلقی وجود نداره، بعضی وقتی ها مجبوری که سازش کنی. اگر احیانا دیدید رهبران کشورتون مردم آمریکا جایی سازش کردن، حاصل اینه که هیچ امر مطلقی در اداره جامعه وجود نداره. تصویر بسیار مهمی در این فیلم ارائه میشه از بازدارندگی امنیتی. یعنی اگر دولت آمریکا میخواست بازدارندگی کنه که کار تروریستی تو سرزمینش صورت نگیره، اینقدر که این فیلم مؤثر بوده توی جهان هیچ چیز دیگه مؤثر نبوده. روش بازدارندگی امنیتیشون تو 3 بوده. این فیلم یک تحذیریه برای تروریستا، یعنی تروریستا را تحذیر میده حذر کنید از اینکه به آمریکا حمله کنید. دوم تحذیر دولت‌های متخاصمه. هی داخل این فیلم بعضی از رده رئیس جمهور به پایین تصمیم میگیرن هر کشوری داره تهدید کرده با سلاح اتمی اونجا رو بکوبن. یعنی دولت‌های متخاصمه که این فیلم رو ببینن دولت مردانشون حذر داده میشن که مبادا با آمریکا تعرض کنید و از سرزمینتون تروریست ها میان مخاطب آمریکا. سومیش هم بهره‌گیری از مکتب امنیتی خاص آمریکاییاست، یعنی نابودی تهدید در بیرون تبدیل تهدید به فرصت. امتیاز ویژه این فیلم به عنوان تصویر 17 الغاء مدیریت استراتژیک. خوب به این جمله دوستان عنایت داشته باشن، به درد به خصوص دوستان جوان توی زندگی آیندهشون خیلی به درد میخوره. میگه که نمایش همزمان مشکلات و مسائل به ظاهر مستقل، یعنی اتفاقایی توی فیلم میفته همه مستقل و تک تک، اما با هم یا مرتبطن یا با هم تأثیر میگذارن. چگونگی مدیریت بر این مسائل به طور همزمان و تبیین میزان سینرژی تصمیم ها و رفتارها، نه با مدیریت واحد و همزمان از یه مرجع بلکه با مدیریت پراکنده، یکی از ویژگی هایی است که توی این فیلم نشون داده شده که وقایع ملی رو چجوری باید اداره کرد. و این در کیس مطالعاتی برای دانشجوهای فوق لیسانس و دکترای مدیریت استراتژیک یک کیس استثنایی به حساب میاد. این واقعا یک مورد مطالعاتیه. بند 18 اینه که روند نیل به قدرت و حفظ تعادل سیستم چطور صورت میگیره. 2 گزاره است. اولیش اینه که روح حاکم بر سیاست ایدئولوژی ماکیاولیسم هدف وسیله رو توجیه میکنه. در گروه حاکم بر تصمیم ها اونم جامعه امنیتی و اطلاعاتی این کار رو صورت میده. نکات متعددی توی این فیلم وجود داره که میشه در موردش بحث کرد به طور گسترده و مفصول که من از اونها میگذرم. اونی که عینیت داره اینه، سریال 24 یک سریالیست که تراز حکومتداری و حس تعادل یک حکومت و جامعه رو به طنز چشمگیری نشون میده. وقتی امنیت اصل باشه مشکل آغاز میشه، یعنی مسئله دستگاه امنیتی حفظ وضع موجوده، این خیلی مسئله است. ببینید دستگاه اطلاعاتی امنیتی، دستگاهی که با مدیریت بحران سر کار دارن، میگن وضع موجود وضع خوبیه. حالا اگر این وضع موجود، مثلا وضع تهران رو ببینید، گرانی داریم، بیکاری داریم، فقر داریم، آلودگی هوا داریم، مشکلات متعددی داریم. حالا اگه کسی اومد گوشه بمب بذاره، سیستم اطلاعاتی میخواد چیکار کنه؟ این خطر رو رفع کنه. خب این خیلی کار با ارزشیه. اما اگه فکر کردیم اینکه وضعیت از اینی که هست الان میخواد داره خرابتر بشه، دوباره برش گردونیم به همین وضع موجود، این حرکت رو به جلوی جامعه نیست، یعنی برگشتن به وضع موجوده. متاسفانه الغایی که این دست فیلم ها میتونن صورت بدن اینی که بهترین کار اینه که ما همیشه وضع موجود رو حفظ کنیم. خیلی خوب، ما گیرم که این بمبی که تو لس آنجلس داشت منفجر میشد رو خونسا کردیم، حالا دیگه هوا رو چیکار میکنیم؟ کنترل در واقع ترافیک رو چیکار میکنیم؟ مسئله گرانی رو چیکار میکنیم؟ بیکاری رو چیکار میکنیم؟ مسکن رو چیکار میکنیم؟ ببینید هیچ وقت فیلم 24 حرکت ایجابی رو به شما نشون نمیده. نمیگه وضع آمریکا امروز اینه، میخوام ببریمش جلوتر بهتر بشه. میگه که وضع جامعه آمریکا به بهترین کیفیته، بعضیا میخوان این وضع رو به هم بزنن، تعادل رو مخدوش کنن، ما میخوام برش گردونیم به همون وضعیت قبلی. یعنی همیشه وضعیت قبلی خوب بوده، هیچ وضعیت متعالی و نمونه بهتری متصور نیست. اگر احیانا یک فیلم استراتژیک دیدید توی سینمای استراتژیک یا سریال‌های استراتژیک که معکوس این بود، یعنی وضع موجود رو قبول نداشت، یک طرحی برای شرایط بهینه داشت، این میشه نقیض کاری که توی فیلم 24 شده. خب خسته شدید، من این مؤلفه‌های دیگه رو هم بهش اشاره نمی کنم. هر کدوم از این مجلدات که میبینید چند صفحه؟ خب 600 خورده صفحه می‌بینید که بله بیش از 600 صفحه این سیزن یک، سیزن دو هست و این هم سیزن یک. روی سیزن یک عکس روی جلدش اون نماد اوبلیسکی که در جلوی کاخ سفید قرار داره وجود داره، این هم باز به همین نسبت تقریبا بیش از 600 صفحه هست. سریالی که اگر مثلا بگیم 8 قسمتی که تا حالا ساخته شده این 2 قسمت اول باشه، طبیعتاً اون 6 قسمت هم روی این قرار بگیره، حجم فیلمنامه عظیمی که نگارش پیدا کرده و کاری که با کیفیت بسیار بالا در جهان دیده شده و مورد قبول بدنه و عوام جامعه و عموم جامعه قرار گرفته، هرچند سریال خشنه برای کودکان و به خصوص خانم‌ها اصلا مناسب نیست، ولی خب خیلی از خانم‌ها هم این سریال رو بشستن دیدن، اون لطافت های مناسب رو که موافقه طبع خانم ها باشه داخلش نیست، اما خب دیدن. در مجموع چنین سریالی در ژانر سینمای استراتژیک نیامده که همه رو سرگرم کنه. آمده رئیس جمهور سیاه‌پوستی رو بیاره، آمده تهدید و تهدیدهای تروریستی رو به مردمش معرفی کنه، آمده به تروریست ها بگه اگر که بیایید دست کار تروریستی بزنید دولت آمریکا شما رو شکنجه میکنه. در این فیلم به خصوص از سیزن دو به بعد شکنجه بسیار بسیار رسمیت داره و علنا در اون شکنجه صورت میگیره. این ساترلند که نقش جک رو تو این فیلم بازی میکنه، جک باور، این اساسا آمریکایی نیست، انگلیسی و اصل تو این فیلم. در واقع همونطوری که جیمز باند ها از انگلیس میومدن فیلم جیمز باند رو بازی میکردن، این هم انگلیسی و اصل و در خاک آمریکا این سریال رو وقتی بازی میکنه، باز اون نماد هست که از سرزمین مادر آنگلوساکسون ها کسی میاد برای دفاع از تمدن آنگلوساکسون عمل میکنه. سریال 24 جای بحث بسیار زیادی داره. ما قبلا حدود 10-12 جلسه مبسوط بهش پرداختیم تا ابتدای سیزن 7. امسال هم که سیزن 8 داره پخش میشه باز جای کار داره، باید مورد ارزیابی قرار بگیره. هفته آینده، جلسه آینده ما به بحث سریال پریسون برید میپردازیم. پریسون برید یک سریال عمیقا فلسفی است. دوستانی که با فلسفه افلاطون آشنا باشن میتونن رمزگشایی کنن این سریال رو. اون سریال ویژگی های خاص خودش رو داره که مورد ارزیابی و آنالیز قرار میدیم. سریال هایی که مورد نقد قرار میگیره و مورد ارزیابی قرار میگیره، این 16 سریالی که دوستان انتخاب کردن، کسانی که خب طبیعتا اینها رو دیدن که هیچ، اونهایی هم که ندیدن به مرور که توی جلسات اعلام میکنیم میتونن دمو یا یک شمای کلی از اینها رو ببینن که یک مقداری آشنا باشن با بحثایی که ارائه میشه. یکی دو تا سریال دیگه هست که ژانر امنیتی داره، مثل یونیت و قهرمانان، سریال هایی که سبک زندگی رو دنبال میکنه این خانداران سرسخت و مستصل یا دوستان و سریال هایی از این دست، اونها رو توی ادامه بحث سریال هایی که ژانر امنیتی دارن احتمالاً برسیم بررسی کنیم. اما من حیث المجموع دوره‌ای که اجداد ما می نشستن توی اتاقایی که نقالی می شد، توی این جاهایی که قهوه خونه بود، یک نقالی داستان های شاهنامه رو براشون می خوند، یک کتاب داستان یعنی شاهنامه یا قصه حسین کرد شبستری یا قصه امیر ارسلان نامدار، مردم با 3-4 داستان تو 70 عمرشون زندگی می کردن، تبدیل شد به عصری که رمان آمد و افراد رمان های طولانی، کتاب دو جلدی بی‌نوایان ویکتور هوگو یا مثلا آثار فودور و داستایفسکی، کارهای قصور رو میخوندن. تبدیل شد به دوره‌ای که مردم همه اون آثار رو توی فیلم 2 ساعت فیلم سینمایی میدیدن و در سال ممکن بود در هفته یکی دو تا فیلم سینمایی ببینن، میشد سالی 100-150-200 فیلم سینمایی. امروز کورتکس مغز افراد و قشای خاکستری ذهن مغز افراد، چون نسل بعدی پیچیده تر و کامل تر شده نسبت به نسل قبل از خودش، این قابلیت رو داره که حجم اطلاعات عظیم‌تری رو بگیره. لذا عادیه که ما تصور کنیم نسلی امروز ما باهاش سر و کار داریم که به طور متوسط 500-1000 قسمت سریال ببینه. حالا سریال های رسمی تلویزیون خودمون که هر شبکه هر روز سریال داره، اینا رو در طول سال جمع بزنید، تعداد فیلم سینمایی که تلویزیون پخش میکنه رو به اضافه فیلم های سینمایی شبکه زیرزمینی که از هالیوود به جای دیگه هست میبینید رو، در کنار اون مقدار سریالی که در طول سال یک کسی ممکنه ببینه، 2-3 از این سریال رو ببینه، هر کدوم متوسط 110-120 قسمت 150 قسمت هستن، بعدشون بالای 200 قسمت هستن، باید بپذیریم که از اون دورهی که اقناع کار تصویرسازی با کار نقالی و کارهای روحوزی در قهوه خونه ها انجام می شد، تا جایی که رمان خونی و بعدم دیدن فیلم های سینمایی باب شد، تا جایی که امروز سریال ها اشباع نسل رو در اختیار دارن و حرکت بعد که کودکان جامعه فقط با بازی های کامپیوتری اقناع و ارضا می شن، این روند یک دگرگونی فرهنگی داره به وجود میاره که به خصوص دوستان جوان این رو باید ادراک کنن و از این زاویه متوجه مسئله باشن. هاضمه و معده نسل بعد خیلی بزرگتر و قوی‌تره و حجم بیشتری مطلب رو میتونه در خودش هضم کنه و از این جهت باعث این تغییر و تحولی که داره به وجود میاد رو ما مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم که چه مقدار از این مطلبی که وارد ذهن نسل بعد میشه هضم شده و این رو در واقع نسل بعد رو نسبت به این موارد واکسینه کنیم که در مواجهه با چنین ادبیاتی بتونن خودشون رو در واقع حفظ کنن و به بهترین کیفیت از محاسن این کارها استفاده کنن و مزار رو، مشکلات احتمالی اینجور موارد و آثار رو بتونن آگاهانه کنار بگذارن. امیدوارم که موفق باشید و سلام.